به نام خدا. درس 12 از سال 10 رشته تجربی ریاضی و انسانی برای دانش آموزان نمونه قدیر. بنده حسین نیرومند، دبیر ادبیات هستم. با توجه به اینکه متن شعر درس 12 که همون درس رستم و اشبوس هست، چه بسا در فایل های دیگه یا ویس های دیگه شنیدید، بنده فقط متن رو سریع میخونم و اون نکاتی که داره و ممکنه در امتحان من سوال بدم رو خدمتتون عرض میکنم. متن اون 6 اول درس رو که خوندید، از خود ابیات شروع بکنیم. خروش سواران و اسبان زدشت، ز بهرام و کیوان همی برگذشت. همه تیغ و ساعد ز خون بود لعل، خروشان دل خاک در زیر نعل. نماندی هیچ با روی خورشید رنگ، به جوش آمده خاک بر کوه و سنگ. خب خروش سواران و اسبان ز دشت، ز بهرام و کیوان همی برگذشت. بهرام و کیوان رو که بهرام مریخ و کیوان زحله، در اصل مجاز از آسمان میتونه باشه هر دو با هم. برگذشت یعنی بالا رفتن هست و اینجا ما اشاره به میدان جنگ داریم میکنیم. خروش سواران یعنی فریاد سوارکاران و شیه اسب‌ها در میدان دشت، از این آسمان هم فراتر رفت، یک اغراق داره آرایش دیگه. همه تیغ و ساعد ز خون بود لعل، خروشان دل خاک در زیر نعل. تیغ و ساعد در از همش تیغ و ساعد ز خون بود لعل، یک تشبیه داره به کار میبره. لعل یک سنگ سرخ رنگی دست دیگه، تیغ که شمشیر، ساعد که همون باز منظور ساعد دست هست. یه همه شمشیرها و ساعد جنگجویان به واسطه خون ریزی زیاد سرخ رنگ بود. و خروشان دل خاک، خاک رو به انسان تشبیه کرده که دل داره، پس میشه اضافه استعاری از نوع تشخیص. زیر نعل باز منظور نعل اسب حساب میشه دیگه، اسب میگه خاک در زیر نعل اسب ها به تپش افتاده بود. منظور از تپش یعنی که خاک، گرد و خاک بلند میشد، یعنی فریاد زمین به گوش میرسید، اینجوری هم میشه حساب کرد. این هم باز هم آرایه تشخیص رو داره که ما اینجا نعل و لعل هم میتونیم یک جناس ناقص بگیریم. در بیت 3، نماندی هیچ با روی خورشید رنگ، میگه جنگ اونقدر شدید شد که از ترس خورشید رنگ از رخسارش پرید. و در مصرع بعدی، به جوش آمده خاک بر کوه و سنگ. خاکی باید روی زمین باشه به واسطه این تاخت و تاز اسب ها، میگه از روی زمین بلند شد، روی سنگ و کوه نشسته. یعنی دیگه در روی زمین خاکی وجود نبود، این خاک بر روی سنگ و کوه نشسته. این هم باز یک اغراق هست دیگه. درست روی خورشید باز خودش یک تشخیص میشه و به جوش آمده خاک میتونه کنایه از به حرکت در آمدن هم باشه. در بیت بعدی، هیچ هم که همونی هیچ حساب میشه دیگه، است دیگه باز جزء اون سبک خراسانی حساب میشه، کلماتی که در اون موقع به کار میافته. اما به لشکر چنین گفت کاموس گرد، که گر آسمان را به باید سپرد، همه تیغ و گرز و کمند آورید، به ایرانیان تنگ و بند آورید. کاموس فرمانده در از سپاه توران زمینه. میدونیم که توران زمین از نظر جغرافیایی میشه ازبکستان فعلی، از نظر جغرافیایی نگاه بکنیم. حالا بگذاریم چه اتفاقی افتاده بود. به هر حال کاموس فرمانده سپاه توران دستور میده که گر آسمان را به باید سپرد، یعنی اگر قرار باشه به آسمان هم برید، که منظورش چیه؟ یعنی کار غیر ممکن داره میگه در اصل ایجاد، یعنی اگه شده به هر حال به آسمان هم برید، در اون موقع این کار انجام بدید، کار غیر ممکن انجام بدید، میگه من این انتظار از شما دارم. که در بیت بعد میگه همه تیغ و گرز و کمند آورید، به ایرانیان تنگ و بند آورید. همتون شمشیر و گرز و کمند رو آماده بکنید و چیکار بکنید؟ ایرانیان رو اسیر بکنید، شکست بدید. در معنی کنایه خودش میتونه شکست دادن و اسیر کردن خواهد بود دیگه. تو این بیت بالایی که گر آسمان را به باید سپرد، باز ما اینجا کنایه داریم که گفتم این کار دشواری انجام دادن منظور بود دیگه. بعد گرز و کمند و تیغ مراد نظیر داره و دیگه جون چیز خاصی نیست. بیت 6 رو نگاه بکنیم. دلیری کجا نام او اشک بوز، همی برخروشید بر سان کوز. بیامد که جوید ز ایران نبرد، سر هم نبرد اندر آورد بگرد. خب پهلوانی که نامش اشک بوز بود، اشبوس تورانی در است یا اشبوس کوشانی یا کوشانی در است، یک شهری در ازبکستان یا همون توران زمین بود در است. خب این پهلوان چیکار کرد؟ همین برخروشید، یعنی نعره زد که مانند یک تبل جنگی صدا داد. کوس تبل های بزرگ جنگی بود که با نوع نواختن اونها اون رمز یا اون به گلی پیام رو به جنگجوها میدادن که با این نوع تبل باید حرکت بکنید، به جلو برید، با این نوع صدای تل باید به عقب برگردید یا به جناحین حرکت بکنید. به هر حال میگفت فمچین فریاد زد و حریف طلبید که صداش مثل یک تبل جنگی میدان رو پر کرد. بیامد که جوید ز ایران نبرد، میگه اومد که از ایرانیان حریف به طلبه. اینجا ایران میتونه مجاز از مردم ایران باشه، درست پس ایران مجازه. و چیکار کرد؟ سر هم نبرد اندر آمد، سر هم نبرد اندر آرد بگرد. یعنی چیکار کنه؟ اون حریف خوشو شکست بده. پس کنایه در اینجا ما میبینیم. و بعد دیگه بر بیت بالا تشبیه داشتیم، همین برخروشید بر سان کوس، اینم در ذهن داشته باشید، ما مثل یک تبر جنگی بود. میایم بیت 8. بشد تیز روحام با خود و گبر، همین گردر از بندر آمد به ابر. خب روحام یک پهلوان ایرانی بود، این تیز معنی فوراً با خود و گبر، یعنی باز خفتان یه لباس جنگی که آماده بود برای جنگیدن، آماده بود به سرعت بدون که اجازه بگیره به جنگ اشبوس میره. جوری حرکت میکنه که همین گردر از بندر اومد به ابر. گرد و خاک حاصل از حرکت یا سرعت روحام به آسمان و به ابر بلند شد. اینم باز اغراق داره. ابر رو ما میتونیم مجاز از آسمان بگیریم و ما الان ابر و گبر هم باز جناسه ناقص داریم. خب ما بیت بعد، براویخت روحام با اشبوس، برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس. دو تا جنگجو روحام و اشبوس با هم درگیر میشن و دو تا سپاه که وایسادن جنگ تن به تن این دو رو نگاه میکنن، شروع کردن به تشویق کردن و شیپور زدن و تبل زدن و به نوع امروزی خودم مثلا ماشاءالله ماشاءالله گفتن. در است در است بوق کم و بوق کوس هم باز همون تبل جنگی بود. در است به گرز گران دست برده اشبوس، زمین آهنین شد سپهر آبنوس. چیکار کرده اشبوس؟ گرز سنگین خودشو از بگولی زین اسبش بیرون کشید و به واسطه این حرکت زمین زیر پاش مثل آهن سخت و محکم شد و آسمان از ترس این گرز بالا بردن اشبوس تیر و تار و سیاه شد. در بیت بعدی میگه که به گرز گران دست برده اشبوس، زمین آهنین شد سپهر آبنوس. براهیخت روحام گرز گران، غمی شد ز پیکار دست سران. روحام هم همین کارو کرد، گرز سنگین خودش رو بیرون کشید و بالا برد و به سمت اشبوس ضربه زد و یا گرز رو پایین آورد، به طوری جوری شد که غمی شد ز پیکار دست سران. میگه بازوان دو جنگجو به واسطه این جنگیدن با گرز که خیلی سنگینه خسته شد. ما اینجا مثلا چی میتونیم داشته باشیم؟ چه آرای غمی شد زپیکار، غمی شدن یعنی کنایه از خسته شدن، میتونه این معنی رو بده و آزرده شدن بله میتونه بده. بس براهیخت معنی برکشید بیرون کشید معنی میده دیگه. و آرای دیگه خاصی ما اینجا نمیدونم، باز به ذهنم نمیاد. خب چرا هام گشت از کشانی ستو، به پیچید زو روی و شد سوی کو. وقتی که روحام از جنگ کردن با اشبوس خسته شد و به هر حال نتیجه ای نگرفت، چیکار کرد؟ به پیچید زو روی و به سمت کو فرار کرد، از او پشت به او کرد و به سمت کو فرار کرد. این تصور رو داشته باشین، دو تا سپاه روبروی هم ایستادن در تماشا میکنن جنگ این دوتا جنگجو رو و یکی از اونها فرار میکنه، نه به سمت سپاه خودشون، به سمت کوه میره. و فرض شما همینجین تصوری بکنید میبینید که چه واقعا چه صحنه خجالت آوری میشه برای اون سپاه که به هر حال جنگجوش داره فرار میکنه. اگه کشته میشد باز الان کشته شد، ولی که داره فرار میکنه دیگه چه تشویقی از سمت مقابل براش خواهد اومد دیگه. خب بپیچید رو زوروی، یعنی باز کنایه پشت به او کرد و سمت کوه فرار کرد. در از گریخ در است. ز قلب سپه اندر آشفت طوس، بزد اسب کاید بر اشک بوس. خب فرمانده سپاه ایران که طوسه. خب این در اینجا رستم هم که از جنگجوانه، ولی به واسطه اینکه طوس سن زیادی داره اون فرمانده است. ولی رستم اگه میخواست 100% میتونست فرمانده سپاه باشه، ولی به این نو حرکت ها و بقول بزرگ کوچیک اعتقاد زیادی داره رستم و میگه اون برحال هست، چون نظر قدرت بدنی من از اون قوی تر باشم از طوس، ولی اون از من سنش بالاتره و اون باید فرمانده باشه. خب میگه در میانه سپاه ایران طوس فرمانده سپاه ایران آشفته شد و اسب خوش به حرکت در آورد که به جنگ اشبوس برای که در این هنگام تهمتن بر آشفت و با طوس گفت که روحام را جام باده است جفت. رستم با حالت آشفتگی و پرخاش به طوس میگه که روحام را برای چی برداشتی آوردی جنگ؟ این به جای شمشیر باید جام باده به دست بگیره. این آدم شرابخواریه، این جنگجو نیست که، یعنی شرابخواریش بیشتر به چشم میاد تا جنگجو بودنش. که در اینجا آرایه هاشو بخوایم نگاهی بکنیم چیز خاصی اینجا باز نداره، جام باده چی برای چیز خاصی اینجا نیست و ادامهش بیت 15 میگه تو قلب سپه را به آیین بدار، من اکنون پیاده کنم کارزار. و رستم میگه تو آرامش سپاه را حفظ بکن، فرمانده سپاه را به عهده بگیر، من اکنون پیاده به جنگ اشبوس میرم. کمان به زه را به بازو فکند، به بند کمر بر بزد تیر چند. خروشید که ای مرد رزم آزمای، هم آوردت آمد مشو باز جای. خب رستم چیکار میکنه؟ کمانی که آماده تیراندازی است رو زهش روی کمان نصب شده، اون انداخت به دوشش، چند تا تیرم به بالای کمربند خودش بست، بدون اسب و بدون شمشیر و گرز و کمند و اینا پیاده به نبرد اشبوس رفت. یعنی این تصور رو بکنه یکی از سپاهیان شما شکست خورده، شما بدون اسلحه دارید میرید، یعنی پیاده میرید به سمت حریفتو که با اون بجنگید، چقدر بگولی اعتماد به نفس میخواد. خب بله، حالا خیلی جالبه اینا، به بند کمر بر بزد تیر چند، میگه چند تا تیرم بر کمربند خودش بس و به بند کمر بر، مثلا دقت کنید ویژگی های سبک خراسانی دو تا حرف اضافه برای یک اسم میاد، به بر به بند کمر، بند کمر متمم ماست، میبینید که یه برم باز پشت سرش اومده، یعنی بعد از بر ما دیگه حرف اضافه اسمی نخواهیم داشت. خب خروشید که ای مرد رزم آزمای، هم آوردت آمد مشو باز جای. رستم اون حال که داره پیادن به جنگ اشبوس میره از اون بر فریاد میزنه که ای جنگجو، ای مرد جنگجو فرار نکن، حریف تو داره میاد، یعنی اون که باش جنگیدی اون فرار کرد حریف تو نبود، باز جای مشو باز جای، کنایه از فرار نکردن ایستادن در اسب میشه. کشانی بخندید و خیره بماند، انان را گران کرد و او را بخاند. یه اشبوس حالا که میخندید پوزخند در اسب میزد و نگاه کرد این مثلا کیه داره چی داره میگه، این من که قبلی شکست دادم فرار کرده تو چی میگی مثلا. اینان را گران کرد، یعنی افسار اسبش رو کشید که به تبع این چی میشه، اسبم وای میسه دیگه، قبل داشت این برابر میرفت به قولی با خودش تاخت و تاز میکرد و جولان میداد دیگه، اسبش رو متوقف کرد و رستم رو صدا کرد او را بخوان بیا جلو ببینم مثلا چی میگه. بدو گفت خندان که نام تو چیست، تن بی سرت را که خواهد گریست. اشبوس میگه که با حالت خنده بهش میگه اسمت چیه، به قولی کیا برات گریه خواهند کرد بعد از مرگت، از کدوم طایفه هستی مثلا، به رستم میگه. تهمتن چنین داد پاسخ که نام، چه پرسی که از این پس نبینی تو کام. یک نکته این وسط هست این که چرا اشبوس رستم رو نمیشناسه، چون به هر حال اینا کسایی بودن که یه جورایی مثلا اجیر شده بودن در اصل، یعنی جزء سپاه افراسیاب نبودن، توران زمین نبودن، اینا مثلا پول گرفته بودن بیان بجنگن، مال یه شهری بود کوشان یا کوشان اونجا اومده بودن بجنگن، یعنی قرار نبود اینا مثلا رستم رو بشناسن، ولی مثلا این چندین جنگ باهاش جنگیده بودن، جنگ های قبلی میشناختن، نه این نمیشناسه. برحال اینجا داره میگه که بله کیا برات گریه میکنن اشبوس، میگه بعد رستم جواب میده که برای چی اسم منو میپرسی، تهمتن چنین داد پاسخ که نام، چه پرسی که از این پس نبینی تو کام. برای چی میپرسی، تو بعد از این زنده نخواهی موند، من میکشم دارم بدونی من کی بودم یا نبودی، نه ندونی مهم نیست. مرا مادرم نام مرگ تو کرد، زمانه مرا پتک ترگ تو کرد. مثلا میدونی اسم من چیه؟ اسم مادر من اسم منو گذاشته قاتل اشبوس، زمانه منو مانند پتکی قرار داد که به سر کلاهخود تو زده میشه و تو رو میکشت. ترگ در از کلاهخود دیگه. باز آرای خاصی اینجا من نمیبینم. مرگ و ترگ فقط میتونن جناس باشن و چیز خاصی نیست. کشانی به دو گفت بیبارگی به کشتن دهی سر به یک بارگی. اشبوس بهش میگه تو بدون اسب وار اسب به راحتی خواهی مرد، چون تو مسلطم، از بالا راحت ضربه تو میزنم و تو رو میکشم. تاکی رستم جواب میده تهمتن چنین داد پاسخ به دو که ای بیهود مرد پرخاش جوی، پیاده ندیدی که جنگ آورد، سرکشان زیر سنگ آورد. همکنون تو را ای نبرد سوار، پیاده بیا آموزمت کارزار. پیاده مرا زان فرستاده توست که تا اسب بستانم از اشکوس. خیلی جالب جواب میده رستم بهش. رستم میگه که ای مرد بیهوده گو، ای مرد جنگ جوی مثلا گزافه گو، بیهوده گو، کسی که مثلا نمیفهمه چی داره میگه، داره تحقیرش میکنه حریف رو. و میگه که آیا ندیدی یک جنگ جوی پیاده با مبارزه خوب جنگیدنش چجوری انسانهای قدرتمند رو شکست میده؟ سر سرکشان را زیر سنگ آوردن کنایه از شکست دادنه. سر کسی به سنگ به زمین بخوره یعنی شکست خورده. داد در سطح یک استفهام انکاری داره اینجا درست. همکنون تو را ای نبرد سوار، ای مرد جنگ جوی سوار کار، الان راه و رسم پیاده جنگیدن رو بهت یاد میدم. اصلا میدونی چیه ادامهش؟ میگه پیاده مرا زان فرستاده توس. اصلا توس فرمانده سواره مرا به این خاطر فرستاد که من اسب تو ازت بگیرم. اینو دشنام داره بهش میده، یعنی کسی به جسبش ازش بگیری خودش نمورده باشه یه جور فوش حساب میشه، یه جوری که الان میگن اسلحه‌تو از دست بدی یه جور ناموس حساب میشه. اون موقع هم اینجوری بوده، اسب یکی رو ازش میگرفتن خودش نمیمرد، یعنی دیگه این بیابرو بود درست میشه. میگه اصلا من به این خاطر اومدم اسب تو ازت بگیرم، داره یه جور توهین میکنه بهش. یه جور حسن تعلیل داره میره در از این آرایه، میتونه اینجا لحاظ بشه. کشانی بدو گفت با تو سلی نبینم همی جز فسوس و مزی. اشبوس میگه تو با تو من اسلحه‌ای نمیبینم جز مسخره بازی و گوری بیهوده گویی و لوده بازی. تو مثلا چیزی نداری، فقط داری حرف میزنی. سلی همون در از سلاح هست دیگه. فسوس و مزی هم باز هم معنی افسوس و هم حرفای بیهوده گویی اینجوری مسخره بازی و شوخی، چیز دیگه من اسلحه با تو نمیبینم. در اصل رجزخوانی داری میکنی فقط. بدو گفت رستم که تیر و کمان ببین تا همکنون سراری زمان. رستم میگه این حرف که تو زدی قبول میکنم، با هم تیر و کمان من دستم، با دیدن این تو عمرت به پایان خواهد رسید، تو دیگه فرصتی نداری، یعنی نمیتونی نشون دادم اسلحه رو بهت، یعنی با این دیدن اسلحه تو هم آخرین چیزی که داری میدی همین تیر و کمان منه، عمرت تو با همین تمام خواهد شد، سراری زمان باز کنایه از مرگت فرا خواهد رسید و میمیری در اصل میشه. یکی تیر زد بر بره اسب او که اسب اندر آمد ز بالا بروی. یکی تیر زد رستم به کتف اسبش، تیر به کتف اسب زد و به طوری که اسب وقتی دستش سخت میشه خب با صورت زمین میخوره، به طبع اون سوار کار اونم با همونطور به زمین خواهد افتاد دیگه. از بالا به روی آمدن باز کنایه از به زمین افتادن میتونه باشه دیگه. بس بر بره او بر دوم منی پهلو یا کتف اسب. بخندید رستم با آواز گفت که بنشین به پیش گرانمای جفت. رستم خندید و با صدای بلند گفت که میتونی الان پیش جفت خودت بشین، یه جو تحقیرش داره میکنه، یه جفت تو یه اسب برس دیگه، پیش اسبت بشین، یه جو تحقیر و یه جور طنز حساب میشه دیگه. جفت اینجا واسه استعاره از اسب اشبوس حساب میشه. سزد گر بداری سرش در کنار، زمانی براسایی از کارزار. میگه شایسته است که یه مقدار سر اسبت رو بذاری روی پات و به این وسیله میتونی از جنگ کردن دور بمونی، امون بهت میدم، یا به این بهانه میتونی از جنگ کردن دور باشی. اینم باز یه جور تحقیر داره میکنه. خب اینجا اشبوس دیگه خیلی عصبانی شده، کمان را به زه کرد زود اشبوس، تنی لرز لرزان و رخ سند روس. برستم بر آنگه ببارید تیر، تهمتن به دو گفت بر خیره خیر. همی رنجه داری تن خیش را، دو بازوی و جان بدندیش را. اشبوس این جملات آخر رستم خیلی عصبانیش کرد، کمانش آماده تیر اندازی کرد و شروع تیر باران کردن رستم کرد، ولی خب چون عصبانی بود و ولی شاید دقت تیر اندازیش هم پایین اومده بود نمیتونست رستم رو مورد هدف قرار بده. و رستم بدو گفت برخیره خیلی بیهوده تلاش نکن، نه تو هم نمیتونی بزنی، همین رنجه داری تن خیشام، این خود داری اذیت میکنی، تن داره خسته میکنی، به اون همه قدرتی که پشت این کشیدن کمان و تیراندازی و دقت داریم نتیجه نمیگیری، منو نمیتونی مورد هدف قرار بدی. دو بازوی و جان بدندیش، باز بازو مجاز از کل وجود داره میگه، جان بدندیش مجاز از باز وجود خودشه، مجاز از خودشه، خودتو داره خسته میکنی. تیر باری تیر ساره از باز باران در از حساب میتونه باشه دیگه. خب همین رنجه داری تن خویش را، دو بازوی و جان بدندیش را، و تهمتن به بند کمر برد چنگ، گزین کرد یک چوب تیر خدنگ، یکی تیر الماس پیکان چو آب، نهاده برو چهار پر عقاب. خب رستم دست کرد به این کمر، تیرهایی که در کمر بندش بسته بود، یه دونه تیر انتخاب کرد که بدنه تیر رو در ذهنتون بیارید، چوبه اصلیش از چوب درخت خدنگ بود که درخت این شاخه های بلند و سفتی داره، از اون استفاده میکنه. سر تیر رو پیکانی درست میکنن شبیه مثلث، همین پیکان در ذهنتون بیاری که اینو مثلث ماننده در است، این تیغای دو طرفش زل نوکشو در است تیز میکنن و اینو بدنه چوبی رو در درون اون پیکان قرار میدن، یعنی نوک تیر میشه فلزی با نوک برنده و بدنه چوبیه و انتهاش هم چهار تا پر عقاب میذارن. چرا پر عقاب میذارن؟ که این هم بردش زیاد میشه، همین پرواقع باعث میشه این تیر در جای خودش بچرخه، یعنی اون کار خان رو انجام میده در تفنگ های فعلی، این هم مثل به قولی یعنی مثل مته عمل میکنه، هم بردش به قولی دقیق میشه تیر اندازی، همین که اگه به جایی بخوره میتونه مثل میشکافه میره داخل، اینجوری میشه در اساس. خب این ویژگی این تیره بود، این تیر الماس پیکان چو آب، آبش منظور هم آب دیده، یعنی تیزش کرده بودن نوک پیکان رو، هم میتونه سمی هم باشه، یعنی واسه اینکه برای پهلوانای اون موقع به راحتی نمیمردن که، با زخم نمیمردن، مجبور بودن اینا رو سمی بکنن که به واسطه اون سمه بمیره، اگه اونم نوشدارو تازه داشت، اگه نمیرسید شاید یه حالا اتفاق میافتاد، ولی به این راحتی کسی نمیمرد. واسه اینکه تیر الماس پیکان چو آب، نهاده بر او چهار پر عقاب، کمان را بمالید رستم به چنگ، به شست اندر آورد تیر خدنگ. رستم کمان رو در دستش محکم گرفت، تیر رو در چله کمون گذاشت و تیر رو خواهد بکشه، درست به شست اندر آورد. من تو تصوری که میخواییم بکنیم اینکه تیر رو داره میکشه و نشونه داره میگیره به سمت اشبوس. چند بیت دیگه ای داره که متاسفانه حذف شده که این تیر رو آنچنان قدرتمندانه میکشه، کمود کمان صدای شکستنش به گوش داره میرسه، درست اینو داره میگه. اینا رو من نمیخونم، میدونم سراغ بیت هایی که بوده. خب بزد بربر و سینه اشبوس، سپهران زمان دست او داد بوس، کشانی همان در زمان جان بداد، چنان شد که گفتی ز مادر نزاد. خب رستم تیر رو بر سینه اشبوس زد، همون لحظه با یه تیر رو به سینه اسب، این دو تا تیر زد، یکی به سینه یا کتف اسب خورد، یکی دیگه هم به سینه اشبوس خورد. میگه آنچنان به این سینه اشبوس این تیره برخورد کرد که میگه آسمان هم به نشانه تشکر دست رستم رو بوسید، یا آفرینی بهش گفت که باری کلا عجب مثلا ضربه شستی نشون دادی. است بس سپر به دست و بوسه زدن میشه تشخیص و در اصل جناس میتونه بین اون بزد بر بر و سینه میتونه باز جناس باشه و آرایه دیگه باز دست و بوسیدن میتونه کنایه از تشکر و قدردانی هم میتونه باشه. و بیت آخرش کشانی همان در زمان جان بداد، چنان شد که گفتی ز مادر نزاد. اشبوس همون لحظه مرد، یعنی اصلا دیگه به جون دادن نکشید، همون لحظه به کلی جان داد و چنان شد که گفتی ز مادر، چنان گویی بود که اصلا اینکه از مادر زاده نشده بود، یعنی چند ثانیه پیش نبود که این به فرض داشت رجزخوانی میکرد و چند دقیقه یا چند یک ساعت پیش نبود که روحام رو فراری داده است. خب اون اقراق هم داره آقایون دیگه، این بیت جهل این اقراق رو داره و به هر حال درس قشنگی بود، متاسفانه نشد در کلاس اینا ما درس بدیم و اون تصور اون بیت هایی که هست شده هم خیلی قشنگ میشد اون ذهنیت و اون تصویر سازی کرد، ولی به هر حال باز همینجا هم باز کفایته. خواهشان قلمروی زبانی ادبی و فکریش رو یه نگاهی بکنید، ما دفعه بعد اینو مرور خواهیم کرد و میایم سراغ درس بعدی که گردآفرید خواهد بود. خسته نباشید، فعلا خداحافظ.